بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتحرهم تطهيرا يا أبا ذر من سمت النجا فعليك بالصدق ولا تخرجن من فيك كذبة ابدا. ذیل این فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، جناب ابوذر پرسشی داشت و حضرت پاسخ فرمودند. پرسش این بود که اگر کسی متعمدن دروغ گفت، راهی برای بازگشت او هست یا نه؟ حضرت فرمودن استغفار و صلوات الخمس، نمازهای پنجگانه، یا قصر و زالک، مایه شستشوی چنین آثار است. آثار رو از نظر روانی و روحی متذکر شدیم. یک مورد رو گفتیم که کذب قبل از اینکه به دیگران اثر بگذارد، به خود اون کذاب یا مکذب فشار روحی و روانی میاره، با بیانی که عرض کردیم. دوم، اگر دروغ گفتن در باور اون فرد دروغگو، جالا به باورهاش عمل بکنه چه نکنه، در باور پسندیده نباشد و مذموم باشه، احساس گناه رو هم در او زنده می کند. یعنی دیدید که نفس لوامه دائما آدمو درگیر میکنه وقتی کاری میکنه که با باطنش سازگار نیست. چرا این کاری کردی؟ برای چه کردی؟ کاشکی نمی کردم. این احساس گناه و تعارض درونی هم مایه سستی یک انسان میشه در مناسبات اجتماعی. از جمله افرادی میشه که پا پیش میذاره و پس میذاره، تو تصمیماتش متزلزل میشه، چون لحظه دروغ گفتن ممکنه حس کنه که بگه نگه، بگه چی میشه، بعد پشیمون میشه، نمیشه. این رو هم در آثار دروغ ذکر کردن. سوم، دروغ گفتن به لحاظ روحی و روانی باعث کمرنگ شدن حساسیت ها و اون باورهای اخلاقی میشه. آدمایی که دروغ براشون عادی میشه، حساسیتشون نسبت به دروغ و غیر دروغ کم کم کاهش پیدا میکنه. مرز بین راست و دروغ تو اینها مبهم میشه. الان هستن کسانی که شما هم ببینید تو جامعه که وقتی حرف میزنه، مدل حرف زدنش بالاخره نمیتونی تشخیص بدی راست میگه یا دروغ میگه. چهارمین چیزی که هست در دروغ به لحاظ روانی، تأثیر بر هویت و عزت نفس هم میگذره. تو توضیحات این نکات زیادی میشه گفت که الان از حوصله بحث ما خارجه، ولی اجمالاً از همه اینا استنتاج میشود که دروغ قبل از اینکه روی جامعه و روی مخاطب اثر میگذاره، روی خود فرد اثر میگذاره و تصویری غیر واقعی از اون فرد به دیگران ارائه میشه با دروغ گفتن. یا با دروغ میخواد شخصیت خودش رو سالم و حفظ نگه بدارد، غیر واقعی تصویر میده، یا دروغی رو گفته میخواد پاکسازی بکنه، باز اون تلاش رو میکنه و دست پاره میزنه. پس خود واقعی انسان میشه یک چیز، خود نمایشیش میشه چیز دیگری. در حقیقت دو تا سناریو رو مطرح میکنه. همه اینا اگر منجر به چیزی بخواهد بشود، منجر به اختلالات در مناسبات رفتاری و روابط اجتماعی میشه. پس دروغ از نظر روانی واقعا آثار بسیار سیئی دارد. اما از منظر دین هم روایت زیادی داریم که دروغ رو مورد نهی قرار میده به خاطر آفاتی که داره. من شاید تو یه نگاه اجمالی کردم ده ها روایت که هر کدوم واژگانش با دیگری متفاوت بود کنار هم میتونید ببینید که از دروغ گفته. مثلا لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاع و کان الجبن مع الكذب. همزاد و همنشین ترس است. خیلی حرف مهمیه. حالا ممکنه یکی سوی آقا خود اینم داره یک جنبه روانشناختی دروغ رو بیان میکنه، اشکالی نداره، ولی در روایت امیرالمومنین علیه السلام اینجوری اومده، یا من کثر کذبه لم یصدق، به لحاظ اجتماعی پایگاه ضعیف میشه، دیگه مورد تایید واقع نمیشه. یا من عرف بالکذب قلت ثقت بهی، من عرف بالکذب لم یقبل حتی صدقه. یا الکاذب مهان ذلیل، بهش اهانت میشه، ذلیل میشه. یا موارد دیگری که اینجور، که اینها هم اون جنبه های روایی هست و ادله شرعی اینها رو بیان میکنه. توی قرآن هم دروغ رو به نوعی مرض قلبی توصیف میکنه. فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان و لهم عذاب علیب به ما کانو یک ذبون. این مرضی که در وجود اونهاست که مایه عذاب میشه، این مرض کذب است. به هر جهت این دروغ و کذب، پیامبر خدا فرمود حتی مواظبت کنید یک بار هم از زبان شما دروغ صادر نشه. بعد استغفار و صلوات الخمس این رو در وجود خود انسان پاکسازی میکنه. چجوری پاکسازی میکنه؟ نه با لفظ استغفار. استغفار واقعی به اون معنا و مفهومی که همه میدونیم که بالاخره انسانی که پایبند به نماز و نمازش واقعی است، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، دروغ منکر، کمک میکنه به باز داشتن. استغفار واقعی که انسان طرف منکرات نره، انسان رو از این دور میداره، پس میشه کفارش، پس میشه یه جوری تمیز کننده و نظافت کنندش. خب بحث ما در موضوع دفاع در برابر تهدید ترکیبی، مقدماتی رو عرض کردیم، توضیح دادیم که تهدید ترکیبی وسیع و گسترده تر، همافزا و مستمر. همافزا که هر تهدیدی اگر خودش یک وزنی دارد، به تهدیدی که با این همافزا شده وزن بیشتری خواهد داد یا وزن خودش ثقیل‌تر میشه، توضیح دادیم تو این زمینه. و در یک دوره طولانی و بلند مدت، عرض کردیم ممکنه عمر چند نسل را هم تهدیداتی وجود داشته باشه. جامعه اسلامی یا هر جامعه دیگری که قربانی تهدید نرم هست رو هدف قرار میده، باید در برابر این تهدیدات تدابیر مقابله‌ای داشت. هیچ عاقلی نمیگه چون تهدید مستمره، چون همافزاست، چون گسترده است، پس از دست ما کاری ساخته نیست، پس بریم خونه بنشینیم. عقلای عالم اینجوری سخن نمیگن، شرع هم اینجوری نمیگه. پس باید مقابله داشت. دفاع و مقابله با این گونه خصومت‌ها مستلزم ایجاد تحول در دکترین دفاعی است. شما وقتی ببینید دشمن توی سطحی به کوچه و خیابون شما حمله کرده، یه جور دفاع میکنی. وقتی دشمن شبیخون بزنه، یه جور دیگه هجوم دفاع میکنی. وقتی روی کوه احد وایسادی، به شکل سومی ممکنه مدافعه داشته باشی. و هر جایی اقتضاعاتی رو داره. جنگ ترکیبی هم اقتضاعات خاص خودش رو داره. پس این که باید دکترین دفاعی متناسب با هجوم طراحی بشه و به اجرا در بیاد و متناسب با طبیعت هر تهدیدی شکل بگیره، این رو هم تا اینجا روش بحث نداریم، هم الان از موضوع بحث ما خارجه، هم کسی روش انقلتی نداره. اینها موارد مسلماتی است که به عنوان مقدمه همه میپذیریم. ما در گام اول هم توضیح دادیم که مقابله، دفاع و خنثاسازی اینجور تهدیدها مستلزم تولید قدرته. این رو تو جنبندی دیروز عرض کردیم، گفتیم که مقابله و دفاع و خنثاسازی اقدام ترکیبی نیازمند به یک سری خصوصیاتی است، به یک رفتارهایی با برخورداری از خصوصیاتی. اولیش چیست؟ چون جنگ دراز مدت طولانی است، نفسگیره و نسل‌های ممکنه درگیرش بشن، همواره باید تولید قدرت بکنن، چون با قدرت است که میشه دشمن رو هم مهار کرد و هم درش بازدارندگی ایجاد کرد، هم اثر هجوم دشمن رو خونسا کرد. نکاتی رو از مقام معظم رهبری حفظه الله در این زمینه گفتیم، نکاتی رو هم که از زبان ایشون ما بیان میکنیم، نه صرفا برای اینکه یک مستند مثلا کلامی به حرفمون اضافه بکنیم، این نیست واقعا، فرمایش ایشون البته خیلی دقیق و منسجمه، اما اهمیت فرمایش ایشون در این است که یک رهبری است فقیه و رهبری است که توی دوره امامت و زعامتش همواره درگیر جنگ نرم بوده و اینا رو خوب میبینه، حس میکنه و لمس میکنه. من چند گزاره رو دیگه ترک کردم، بیان نمی کنم، این گزاره ها رو میشه ببینید. ما هم تو نوشته هامون سعی میکنیم اینا رو حفظ بکنیم و ابعادش رو بگیم. خصوصیت دوم، بعد از اینکه باید تولید قدرت کرد، مستلزم تولید قدرت، رویکردهای دفاعی باید قدرت آفرین باشه، خصوصیت دومش این است که این مبارزات و این مقاومت ها و این ابتکارات باید خستگی ناپذیر، صبور، پر استقامت و محصول تلاش مجاهدانه و نستوهانه افراد باشه. اگر کسی مقاومت کرد ولی در مقاومت خسته شد، در مقاومت کم آورد، تو جنگ نرم حتما به نتیجه نمیرسه، چون گفتیم زمان بندی نداره شما بگی توی این جنگ یا در این نبرد یا در این دفاع، خب میری 10 روز 20 روز 30 روز، ممکنه یادم بیاد بگه خسته شدم، والا من 40 ساله دارم مقاومت میکنم. بله ممکنه 40 سال مقاومت کنی، ولی باید مقاومت بکنید. شرط پیروزی در این نبرد مقاومت مستمر و صبورانه یا استقامت مستمر. حالا مقاومت، استقامت و صبر یعنی چه؟ المیزان در بیان معنای استقامت آورده که استقامت از قامه است، قامه یعنی قیام، و به بعضی از نقلهای لغویون هم ایشون اشاره میکنند، میگن چون انسان در سایر حالاتش مثل وقتی که نشسته است، خوابیده است، به پهلوه، در هیچ حالتی تعادلش و تسلطش بر خودش و بر کارهایی که میکنه به اندازه وقتی که ایستاده است نمیباشد، نیست. تسلط انسان بر خودش و بر کارهاش زمانی ادق و اقوا و با تسلط بیشتری است که انهو قامه، قیام کرد. آدم نشسته به پهلو خوابیده این تسلط رو نداره. خب این واژه استقامت از قامه گرفته شده که در حقیقت در قیام تسلط انسان بالاتره. وقتی طلب استقامت میکنند، یعنی با تسلط، با یک وضعیتی قوی تر از هر دوران، هر مرحله، هر وضعیت، باید نسبت به اون وظیفه و کاری که داره مداومت داشته باشه. استوارترین وضع رو در این کار به خدمت بگیره. همونجوری که یک ستون وقتی به حالت کاملا ایستاده علم میشه، استوار میشه، استوارترین وضعیت رو داره. عمودی که کاملا از انحنا به دوره، تراز باشه، این قوی ترین حالت رو داره و میتونه بیسته و میتونه بار زیادی رو تحمل کنه. فرض کنید اگر یک ستونی به هر دلیلی یک مقدار مورب باشه، حتما توانش برای تحمل بار کم داره، ولی وقتی 100% این اعتدال داره بیشتره. وقتی میگن استقامت، یعنی کاملا قائم، کاملا قوی، کاملا مسلط، در بهترین وضعیت طلب قیام کردن، طلب استواری کردن. ایشون بعد از این توضیحات به این آیه استناد میکنه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتن خدای ما پروردگار جهانیان است و در این راه استقامت کردن، یعنی چه کردند؟ ای ثبتو علی ما قالو، پافشاری بر گفته خودشون کردن، فی جمیع شؤونهم، در همه امورشون، در فی جمیع شؤون حیاتهم، زندگیشون، لا یرکنون فی عقائدهم و اخلاقهم و اعمالهم، در عقاید، اخلاق و رفتارشون به هیچ چیز اتکا نمی کنند الا الی ما یوافق التوحید، در چارچوب توحید قدم بر می دارند و ما یلازمه و ما یلائمه، ای یراؤنه، توحید رو همواره مراعات می کنند و یحفظونه فی عامت ما یواجههم فی باطنهم و ظاهرهم. خیلی به نظرم تعبیر رسا و دقیقی کردن از مسئله استقامت. استقامت این نیستش که ما بگیم ما در برابر دشمن استقامت میکنیم اما فلان کالاش خیلی خوبه، یخچال میخوایم بخریم، یخچال آمریکایی بخریم. اگر شما میگی آقا من مبارزه میکنم علیه استکبار، باید خورد و خواب و خوراک و خرید و رفت و آمد و نشست و تربیت و همه اینها ملازمه با این حرف باشه. شاید این تا یه حدودی اون نکته رو که ما در بحث بعدی میخواییم عرض بکنیم که باید کارها هم افزا باشه، این مؤید بر اون هست که کارها شبکه‌ای و هم افزا باشه. این تعبیر که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، با این معنایی که از استقامت کردن و ریشه استقامت رو گفتن و صبوری رو گفتن و این که باید همه حالات در جهت اون کاری که برای اقامه اون شروع کردیم، شما میگید اقم الدین، این فرمان به اقامه دین اقتضا داره هر چیزی که منافر با این هست رو کنار بگذاری. این که یه عده‌ای میگه که میاد جمع میکنه، مربوط به الان هم نیست، از دورانهای گذشته هم هست، جمع میکنه بین خوبیهای خودش، دینش، مذهبش، و میخواد جمع بکنه بین اون چیزایی که دیگران مثلا دارن و حس میکنه اون هم خوبه. توی این پنجیاری که توی اون فیلم ولایت عشق از امام رضا علیه السلام توصیف کرد، یه صحنه ای داره که اون صحنه خیلی زیبا این رو توصیف کرده. یکی از اون پنج نفر وقتی میره تو دربار هارون و شروع میکنه اونجا خبر بردن و خبر آوردن و ارتباط گرفتن، اونجا تو بیان شخصیت خودش میگه والله من علی ابن مسرزا رو، عدالتش رو، اخلاقش رو، ایمانش رو هرگز از ذهنم نمیره، ولی سکه های هارون هم خیلی میدرخشه. بعضی ها سکه های هارونی براشون توی جنگ نرم میدرخشه. نباید سکه ها بدرخشه. اگر میتوانی چشم سکه ها رو کور کن، نمیتونی چشم خودت رو ببند. این همفضا بودن یعنی این. پس از این عبارت مرحوم علامه که ای ثبتو علی ما قالو فی جمیع شؤون حیاتهم، عبارت رو دقت کنید، لا یرکنون فی عقایدهم و اخلاقهم و اعمالهم الا الی ما یوافق التوحید، وقتی بحث از توحید است، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، چون از خدا حرف میزنن استقامت کرد. این برداشت برداشت ایشون هم نیست، این برداشت روایات اهل بیت. ما جیرخار خان اهل بیت علیهم السلام، فرمایش امیرالمومنینه که به اشاره هم میکنیم. به هر جهت پس استقامت در هر کاری یعنی اون رو ترجیح دادن بر هر کار دیگری، اون رو در نظر گرفتن در هر کاری. استقامت در جنگ نرم یعنی شما میخواید دین رو تو این چارچوب حفظ کنی، باید همواره تک تک کارها رو با این بسنجی. میگه آقا خیلی خوبه، ولی بچهش رو میرسه تو ثبت نام میکنه در مدرسه فرانسوی ها در تهران، خب این با اون استقامت سازگار نیست. لباسش رو از کارخونه اون میخره، خوراکش رو از اون میخره، فرهنگش رو از اون میگیره، بعد میگه جلو استکبارم باید این شدنی نیست، این استقامت نیست. استقامت باید در همه شؤون باشد. پس وقتی ما میگیم که مبارزه، مقابله یا عرضم به حضور شما دفاع در جنگ نرم باید خصوصیت این چنینی داشته باشه، همه چیز با این مأموریت سنجیده بشه. در بعضی از متون و روایات هم اصلا حقیقت دین رو، جالبه، ناشی از همین دوتا کلمه میگیرند. حقیقت دین چیه؟ همه حقایق دینی رو شما وقتی دونه به دونه بهش توجه کنی و جدول کنی، لیست درست کنی، همه این لیست ختم میشه به چی؟ به توحید. ما وقتی میگیم توحید، الذین قالوا ربنا الله، کلمه ربنا الله یعنی به وحدانیت خدا اعتقاد دارن، یعنی توحید در زندگی اونها برجسته است، اعتقاداتشون، اعمالشون، رفتارشون همین. بعد این توحید لا یتحقق در زندگی ما الا به استقامت. پس وقتی میگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، همه حقیقت ایمان رو در این جمله جمع کرده. پس ایمان که خلاصه میشه در توحید، عمل هم با هر سختی که داره و با هر وضعی که داره، چه میخواد فضایی برای ما ایجاد بکنه که در برابر گناه یا در برابر سختی یا برای طاعت خدا در این استقامت، سر رو تو این سهالت میگن دیگه، همه اینها مستلزمون استقامت هست، صبوریست، پافشاریست، مداومت. پس در این آیه شریفه و روایاتی که در این زم داریم و آیاتی که مکمل این هست و در کنار این هست، اینها همواره بر این جنبه استقامت تاکید دارن. به نظر میاد که ایمان به تنهایی کفایت نمیکنه از راهیابی به کمالات. اگر کسی خیال بکنه در ذهنش ایمان آورد و حتی عمل هم کرد، این کافیست؟ به نظر میاد این حرف ناکافیست، شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. پیغمبر خداست، خاتم الانبیاست، صلوات الله و سلام محمد و آل محمد. خب گل سرسبد انبیا هم هست، در ایمان و اعتقادش هم هیچ کسی سر سوزنی شک نداره. اما همین پیغمبر دو بار حداقل تو قرآن با همین واژه فاستقم کما امرت، مأمور به استقامته. خدا رحمت بکنه، امام رحمت الله علیه این جمله ایشون رو یادم اومد که توی صحبتاشون چند بار از زبان ایشون که پیغمبر و هر آن کس که به پیغمبر خدا گرویده مأمور به استقامت است. فاستقم کما امرت، پس پیغمبرم مأموره. استقامت یک امر مهمیه در برابر تهدید دشمن، در برابر تهدید سخت دشمن، نرم دشمن، ترکیبی دشمن. این دشمن میخواد شیطان باشه، میخواد نفس اماره باشه، میخواد دشمن بیرونی باشه، میخواد استکبار جهانی باشه، هر کی که باشه، بالاخره در برابر توطئه وسوسه شیطنت یا اغوای او باید ایستادی کرد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد فرمود لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اینها خوفی برشون نیست. این خوف میتواند خوف آخرت باشد، میتواند خوف در دنیا باشه. جامعه ایران اگر استقامت بکنه در مسیری که داره میگه، نگرانی از اینکه جنگ هم بشود ندارد. اما اگر سست شد همواره باید دلها نگران باشه. اولئک اصحاب الجنه، این جنبه آخرتیش رو میگه، اینها اهل بهشتند. در دنیا میتونه اینها خوفی براشون نباشه و ناراحتی هم نباشه و تأسفی هم نداشته باشن. خالدین فیها جزاء به ما کانوا یعملون، این آیه شریفه‌ای که در اینجا دیدید. تا در برابرش خیلی هن کسانی که از حق و حقیقت دم میزنن، انصاف رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، کرامات رو قبول دارن، اما صبوری ندارند. وقتی صبوری نداشتن، مثل اون روایتی که بارها خوندید و میخوندید، مثل زجاجی انحشم، کسی که صبوری ندارد. اما سنت من ولیه، اما سنت من نبیه فمدارات الناس، یا اما سنت من ربه فصبر فی البعصاء و الضراء. اون صبوری اونجاست. خب اگر صبوری نکنن، اما در مقابل هم یه عده هستن واقعا صبوری رو و استقامت رو به یک حقیقت پایدار و ملموسی تبدیل کردن. یادم اومد از شهید سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، حقیقتاً صبوری میکرد، حقیقتاً صبور بود. شما نمیدونید زندگی در مبارزه، تو شرایط زیر زمین زندگی کردن، ماها آفتاب رو ندیدن، چقدر تلخ، سخته و کسل کننده است. اما هر بار میرفتی این بشر شاداب با لبخند و راضی و با انگیزه. یه روز من سر یه مناسبتی ازش یه چیزی پرسیدم، سر یک مسئله بود، الان نمیخوام باز بکنم، وقتش نیست، وقت رو میگیره. گفت آی صفدری، تو چه میدونی آفتاب رو ندیدن یعنی چی؟ تو چه میدونی؟ واقعا این سختی ها، اینی که 6 ماه 8 ماه تو همون محلهی باشی که زن و بچه زندگی میکنن ولی اونها رو نبینی، چه میدونی این چی؟ اینی که بچه به دنیا بیاد کنار تو باشه ولی تا 10 ماه نتونی ببینیش، به خاطر شرایط سختیه داری. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ببینید نمونه عینی این را وقتی میخواید ببینید، همه زندگیش در چارچوب ربنا الله داره استقامت میکنه. من میگم جنگ نر، جنگ ترکیبی اینه، همه زندگی باید بشه این. ما یک وظیفه نداریم که بگیم خب آقا من جبهه‌مو رفتم و اومدم، حالا دیگه نوبت بره اروپا برام سر بزنم، من اهل جهادم، پولمو خرج این کردم، دوست دارم بچه‌مو بیرسم تو مدرسه فلان. نه، برای اینکه موفق بشی باید تربیت بچه تو حفظ کنی، تربیت خانواده تو حفظ کنی، تربیت محله رو حفظ کنی، خودت مواظب باشی، حرم حلالت رو بپایی، به دیگران کمک بکنی، زیر دست رو بگیری، اون اتفاقاتی که رهبر معظم انقلاب ازش به رویکردهای مؤمنانه یاد کرد. امیرالمومنین علیه السلام هم در نهج البلاغه فرمود وقد قلتم ربنا الله، گفتید که این آیه رو تلاوت کردن یعنی ربنا الله ثم استقام، شما این آیه رو میخونید فاستقیموا علی کتابه، حالا بیایید روی فرمان کتاب الهی استقامت کنید و علی منهاج امره، شما دستورات قرآن رو، راهی رو که قرآن تعریف میکنه و علی طریقت صالحه من عبادته ولا تبتدعوا فیها، بدعت نگذارید، از خودتون چیز در نیارید، ولا تخالفوا عنها، مخالفت با قرآن رو نکنید. همواره دعا میکنه در همه ابعاد زندگی شما پایبند به دین باشید، پایبند به کتاب خدا باشید و در این مسیر دقت کنید. پس وقتی میگیم مقاومت، مبارزه و مقابله با دشمن، این مستلزم تولید قدرت است از یک جهت و مستلزم استقامت و پافشاری، یعنی همه چیز رو در مسیر این هدف تعریف کردن و به کار گرفتن. به نظر میاد از فرمایش اهل بیت علیهم السلام و کلماتی که مفسرین هم فهمیدن از این مسئله که اگر بخوایم بریم این کلمات رو ببینیم خیلی گسترده هست. بزرگواران از مفسرین شیعه حرفای زیادی تو اینجا زدن که باید همه چیز زندگی رو در راهی که ما مأمور به استقامت در اون شدیم هزینه بکنیم. اگر ما مأمور به اقامه دینیم، اگر مأمور به اقامه نمازیم، اگر مأمور به اقامه جهادیم، اگر اینا همه مأمور به اقامهیم، توی اینا باید توی اینها مستقیم بود، سرسخت بود، پافشاری کرد، نستوه بود، خسته نشد، کم نیاورد. اونایی که کم آوردن باختن. تو تاریخ هم موارد زیادی دارید که کم آوردن، تو تاریخ انقلاب هم زیاد دارید که کم آوردن. لذا وقتی میخوایم در فقه از مبارزه علیه اقدام ترکیبی دشمن صحبت کنیم، برای اینکه زمین نخوریم، برای اینکه تو آخر عمرمون کم نیاریم، برای اینکه هباً منصورا نشیم، باید به این قصه توجه بکنیم. یه عبارت هم از مقام معظم رهبری حفظه الله من نقل بکنم و این بحث رو هم دیگه خاتمه بدیم. همین مقدار به نظرم به عنوان این جنبندی مطالب کافیه، بقیهش اگر نیاز بود مراجعه بکنید. ایشون دارن که خداوند متعال برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور العمل داده اند، از اول بعثت هم دستور دادن. خدای متعال پیغمبر را امر به صبر کرد در سوره مدثر که جزء همان سوره های اول بعثت است، می‌فرماید ولربک فاصبر، برای خدا پافشاری کن، صبوری کن، تحمل کن، استقامت کن. این برداشت ایشون از اون اوامر الهی است به خطاب به پیامبر اکرم. و در سوره مزمل که آن هم جزء همان سوره های اول قرآن است، یعنی اول قرآن نازل شده در نزول، واصبر علی ما یقولون، حرف زیاد میزنن، زخم زبون زیاد میزنن، اذیت میکنن، نق میزنن، پیغمبر ما تو این زمینه صبر کن. در جاهای دیگر قرآن هم مکرر این معنا هست، در دو جا میفرماید واستقم کما امرت. حالا صبر یعنی چه؟ یعنی که میگه صبر منظور چیه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث را کشیدن نیست. بعضی خیال میکنن که صبر، حالا صبر کنیم یه طرف، فعلا تحمل کنیم، صبر کنیم ببینیم چی میشه، این پامبا ببینیم. نه، این نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود را و محاسبات دقیق خود را با خودگری دشمن تغییر ندادن. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمان ترسیم کرده ایم. صبر یعنی با روحی حرکت کردن و ادامه دادن، این معنای صبر است. این فرمایش ایشون، فرمایش قرآن، فرمایش امیرالمومنین، فرمایش پیغمبر، که در برابر سختی هایی که عمده آیاتش هم وقتی ملاحظه میکنید، آیاتی است که سختی هایی که کفار و مشرکین در جنگ نرم و سخت علیه پیغمبر مطرح کردن. این مصبر علی ما یقولون خودش یکی از جنبه های جنگ نرم. ما در آیات الاحکام توی اون مباحث اولیه‌مون نمونه هایی از زخم و زبون ها و حرف هایی رو که علیه پیغمبر میزدن و با کلماتشون میخواستن مردم رو از دین به در بکنند رو یادآور شدیم. بازم میتونید مراجعه بکنید. خود این نمونه وصفر علی ما یقولون این یکی از موارد هجوم نرم است به پیامبر اکرم، که پیغمبر اکرم مأمور شده اینجا پافشاری کنه، صبوری کنه، استقامت کنه، بایسته و به تعبیر مقام معظم رهبری ایستادگی کنه، خدعه دشمن فریبش نده و هدف خودش رو با جدیت تعقیب کنه و این کار رو کرد. و اگر این نبود، مگر واقعا اسلام در اون جزیره العرب با اون سلک و رفتار و اخلاق و منش و تربیت مگه واقعا جا میافتاد؟ اخلاق پیغمبر، رفتار پیغمبر، صبوری و استقامت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کمک کرد به این کار. این نکته دوم. جمع‌بندی داریم میکنیم، میگیم آقا با توجه به همه شرایطی که در رابطه با هجوم‌های ترکیبی و شرایط حاکم بر دنیا میگیم، مقابله با دشمن اقتضاعاتی دارد. اقتضاع اولش رو عرض کردیم، رویکردها باید قدرت آفرین باشد. اقتضاع دومش باید همواره استوار بر استقامت و پیگیری مبتنی بر قیام برای انجام این واجب. نکته سوم این است که فعالیت‌های دفاعی در رویکرد مقابله‌ای باید همافزا باشد. صیانت در هجوم ترکیبی اگر همافزا نباشد میسور و ممکن نیست. این نکته بسیار مهمه، بسیار نکته دقیقه، که باید کارها همافزایی کند. هم کاری که هر فرد خودش انجام میده باید کار شماره یکش، کار شماره دو رو پشتیبانی کنه. نمیشه یک کاری بکنه متناقض با کار قبلی. شاید این جمله رو بشه از همون عبارت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم بشه در آورد. عبارت مرحوم علامه و روایتی که از امیرالمومنین از نهج‌البلاغه نقل کردیم اینا رو میگه که همه کاراتون رو باید تنظیم بکنید بر اساس این. همه رو شما گفتید که ربنا الله، پس حالا استقامت کنید رو اجرای تک تک احکام قرآن. دور نزنید احکام قرآن رو، تعطیل نکنید، شل نگیرید. این یک حرف واضحی است که از این میشه. اما اینکه کارهای ما باید همافزا باشه، یعنی غیر از اینکه یک تکلیف فردی داریم، تکلیف جمعی هم داریم، ضمن این که افراد دارای رویکردها و اخلاق و رفتار و منشی هستند در جامعه، خود هویت جامعه هم یک پیوسته متصل به هم و یک هویت مستقلی است به غیر از هویت تک تک افراد، میگن که شما باید کاری بکنید که تک تک فعل و انفعالات شما همدیگر رو تکمیل بکنه. کار در خلأ نباید انجام بشه. اون مثال معروفی که هست در اوانه اخیر، میگن سه نفر بودن، یکی چاه میکن، چاله میکن، یک کسی لوله میذاش، یک کسی خاک بروش پر میکن. اون وسطی یک روز که نیومده بود، باز اون آقایی که میکن میکن، اونی هم که باز پر بکنه پر میکن. تو جنگ نرم نمیشه اینجوری باشه. این که هر کی بگه من وظیفه خودم رو انجام دادم و باید انجام بدم، کاری به دیگری ندارم، این نیست. کارها باید هم افضا باشه، هم دیگر رو تکمیل کنه، جامعه رو باید مسئول بکنه، چون جامعه باید مسئول باشه، همه در کنار هم با هم مسئولن، کلکم را و کلکم مسئولن رعیته. اگر من لاستیک خودم رو پنچریش رو گرفتم، دیگران پنچر باشن به مقصد نمیرسی. اگر من رو صندلی خودم رو که نشستم تو کشتی مواظبت کردم سوراخ نکردم، دیگران سوراخ کنن، همه سقوط میکنیم، همه تو آب قره آب فرو میره. کار دفاع و کار مقاومت در این مسیر یک اقدام مرتبط به هم هست که همه باید این کار مرتبط با هم رو بهش توجه کنن. یک جوانی که در معرض تهدید گسترده واقع شده با همه ابزارهای اغوا میخوان اغواش کنن، به تنهایی نمیتواند در برابر، نه جوان پیرش هم همینجور، یک مسئول به تنهایی نمیتواند در برابر وسوسه دشمن همیشه پایداری بکنه و فریب نخوره و دشمن رو بهش فرصت براش درست نکنه. باید همه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، همه کار بکنن، مکلفین همه تلاش بکنن، هم افزار رفتار بکنن تا تو این زمینه بتونی یک گام مثبتی برداریم. البته بحث ما در رابطه با فعالیت شبکه‌ای یه بحث گسترده تریه که حالا انشاءالله سعی میکنیم توی یکی دو جلسه آینده کم و جورش بکنیم. این سه تا خصوصیت اصلی برای مدافعه و مقابله با دشمن در جنگ ترکیبی است که باید بهش توجه کنیم. کارها تولید قدرت بکند، یک. کارها چون جنگ طولانی و زمانش گسترده است، استقامت داشته باشیم، نستوه باشند افراد و مکلفین، چه دولتی چه غیر دولتی، برای دراز مدت پرنفس باقی بمونن، خودشون رو توصیه بکنن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، این کار جمعی هم هست زمنن. و سوم اون توصیه هایی که به هم میکنن، اون کارهایی رو که میکنن باید هم افزا باشه و جامعه رو در مجموع واکسینه بکنه. به تنهایی من اگر رفتم توی سنگر، توی مثلا جان پناه، من ممکنه نجات پیدا بکنم، ولی جامعه که سقوط کرد منم سقوط میکنم. پس باید همه رو براشون جان پناه در نظر گرفت، همه رو حفظ کرد، همه رو صیانت کرد. این همه به این معنا نیست که عقلا اگر یه نفر بیرون موند ما سقوط میکنیم، نه، ممکنه یه درصد قابل توجه هم بیرون بمونن و مشمول خمپاره و تیربار دشمن بشن در جنگ نهر، ولی کلیت جامعه در سلامت مونه. برای اینکه کلیت در سلامت دونه، باید کلیت هم فعال باشن و هم افزامن کنن. مطالب بیشتر در این زمینه انشاءالله در جلسات بعد توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی